أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو بازگو می کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 35 در ادامه آیات این سوره مبارکه است. خداوند سبحان در این آیه فرمود کسانی که ایمان آورده اید اتقوا الله، دعوت به تقوا می فرماید. به دنبال تقوا فرمود، ابتغاء کنید، طلب کنید، بجویید به سوی خداوند وسیله ای و بکوشید و جهاد کنید در راه حضرت حق. ارتباط بحث با آیات پیشین کاملا روشن است. یعنی بحث این است که الان ما سه نکته رو در این سوره مبارکه پشت سر گذارده ایم. ابتداءً پاره از بهانه‌جویی ها و پاره از ادعاهای اهل کتاب مطرح شد. از زبان یهودیان ادعای ابن الله بودن، احب الله بودن و اون غرور خاص و ویژه‌ای که برای این جماعت و قوم دست می‌داد بازگو شد و مطرح شد. نکته بعدی رو که ملاحظه فرمودید در این سوره مبارکه ماجرای فرزندان آدم بود. مشاهده شد که این دو برادر پایانشون به کجا کشید، چه سرنوشتی پیش آمد و چه متاسفانه فاجعه غم‌انگیزی در روی زمین میان فرزندان آدم محقق شد و دست داد. سومین نکته‌ای که به دنبال اون بحث مطرح شد آیه 33 و بحث محارب بود. انما جزاء الذین یحاربون الله، همان تعریفی که برای محارب بازگو کردیم، اون کسی که امنیت عمومی جامعه اسلامی و انسانی رو به مخاطره می افکند و علنا مقابله این چنینی می کند. خب حال این سه ماجرایی که بررسی شد، مثل این که در مجموع این سه جریان وقتی تأمل می کنیم، اون مشکل اصلی که در تمام این موارد دیده می شود یه نکته اساسی و اون بیخبری، فقدان و نبودن تقواست. در تمام این سه مرحله و سه مسئله می بینید مریض عشق اگر صد بود علاج کیست. در تمام این موارد اگر تقوا در کار می بود چنین مسائلی پیش نمی آمد. اون عاملی که موجب شکل گرفتن و اون ادعاهای واهی و باطل چه برای اون گروه چه برای همه انسان ها می شوند، دور بودن از وادی تقواست. انسانی که از این مقوله بی خبر است مدعی است، هیچگاه حق باور نخواهد بود. انسانی که دست به خون دیگران آلوده می کند و نفس او فریفته می شود و پاره از جنایت ها رو مرتکب خواهد شد، این کسی است که با تقوا هیچ ارتباطی ندارد و سر و سودایی با تقوا ندارد. انسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می افکند و حاضر می شود که علناً به تعبیر قرآن اشاره کردیم که کسی که سیف و شمشیر رو یا سلاح رو به طور کلی گفتیم در اون نوبت مفصل این بحث محارب رو، این نیست که ما گمان می کنیم محارب یعنی ملحد، یعنی مثلا کسی که با خدا سره، نه، اتفاقا محارب اون کسی است که با بندگان خداوند می جنگد طبق این آیه شریفه. و مراد از محارب و مفسد فی الارضی که خداوند در این آیه بازگو می کند اصلا بحث اعتقادی نیست کسی که مادی است، نمیدونم دهری است، ملحد است، نه. این ممکنه یه مسلمان باشه، این محارب به ظاهر معتقد به اسلام باشد، اما امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می افکند. شمشیر می کشد، سلاح می کشد، اسلحه به در می آورد، ارعاب می کند، تهدید می کند مردم رو و شرارت های آشکار انجام می ده در جامعه. هنگامی که مستمر می شه این عمل، عنوان محارب اینجاست و حد محارب از جهت حقوقی و فقهی در این مورد جاری خواهد شد طبقای شریفه قرآن. خب اینجا هم به هر تقدیر اون کسی که بی تقواست و با این مقوله آشنا نیست مسلم چنین می کند و این اعمال رو انجام می دهد. پس بنابراین بعد از اتمام این موارد و تذکر به این سه نکته، الان این جایگاه مطرح است که خداوند سبحان یه دستوری رو بازگو کند، یه نکاتی رو مطرح کند که پیشگیری از آنچه گفته شد باشد و یه راهکاری باشد برای سلامت و صلاح انسان ها. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، تقوا داشته باشید. کلمه اتقوا الله بارها اشاره کردیم که کلمه تقوا از شگفت‌انگیزترین واژگانی است که در قرآن و در نهج البلاغه میتوان گفت دیده میشود. در سرآمد متون حدیثی رو عرض میکنم. خود واژه تقوا را همیشه بنده ترجمه کردم که تقوا اتقاء به معنای اون مراقبت و محافظت است. این که انسان حفظ میکند. اصلا به طور کلی بهترین کلمه برای اتقاء احتفاظ و حفظ کردن است. انسانی که ارتباط خود را با خداوند حفظ میکند، ارتباط خود را با خیشتن حفظ میکند، با دیگران حفظ میکند، با جهان و طبیعت حفظ میکند، این انسان در مسیر تقوا قرار میگیرد و متقی خواهد بود. و اشاره میکنم که شاید یک کلمات عجیب ظریف کلیدی پیرامون تقوا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارند که این حقیقت رو به زیبایی نشان میدهد. گاهی امام از تقوا تعبیر به زمام میکنند، مهار میکنند. گاه تعبیر به قوام می کنند. فإن التقوى الزمام والقوام، این قوام است، عامل ایستادگی و حفظ انسان است. زمام است، عامل کنترل انسان است. از سرگردانی و تحیر انسان رو تقوا به در می آورد، جهت می دهد، آدمی رو کنترل می کند. گاهی تعبیر امام این است که تقوا دار و حسن، این حسن است، اصلا یه باروز، یه جایی که انسان در آن مسئولیت و محفوظیت می‌یابد. یعنی به بیان یه مهارتی است تقوا که انسان رو در زندگی به سلامت مسئول و محفوظ می‌دارد. خب طبعا به همین خاطر است که می‌بینید خداوند سبحان بارها در قرآن در چنین مواردی اون الگویی که پیش روی انسان‌ها می‌گذارد الگوی تقوایی است. در اینجا هم فرمود اتقوا الله، حفظ کنید اون ارتباط خودتون رو با خداوند سبحان، مراقبت کنید حدود خودتون رو نسبت به ذات باری تعالی و مرزها رو بشناسید و رعایت کنید. و ابتغوا الیه الوسیله، و بجوید و طلب کنید به سوی خداوند وسیله. کلمه وسیله با سین با همون صاد قریب المعنا هستن. اصلا خود کلمه وصله القربه، تقرب قرب رو وصله میگوین، که با سین هم میتوانیم همین استعمال رو بازگو کنیم. و وسیله به بیانی ما یتوسل بهی الشیء، آن چیزیست، راهکاریست، ابزاریست، عاملیست که انسان رو با اون مقصد و مطلوب نزدیک میکند و متصل میکند. چنین چیزی رو وسیله میگوییم. فرمود وابتغوا الیه الوسیله، بجوید به سوی خداوند سبحان عامل قرب را، عامل وصله را و عامل نزدیکی را. خب چه چیزی انسان رو به خداوند نزدیک می کند؟ اگر در یه نگاه عمیق کلی نگاه کنیم، یه عنوان رو مطرح می کنیم، اونگاه این عنوان قابل تجزیه و قابل شناختن و زیر مجموعه برای اون تعریف کردن است. بدون شک در یک کلمه اگر بخواهیم بگوییم چه چیزی عامل وصلت و قرب انسان به خداوند سبحان است، خواهیم گفت العبودیه، می گوییم عبادت، بندگی خداوند. ما راهی برای قرب به ذات باری تعالی جز عبودیت نداریم. و ان اعبدونی، هازا صراط مستقیم، اون صراط مستقیم قرب به خداوند سبحان بندگی الهی است. به همان معنای گسترده‌ای که عبادت دارد، چون نوع ان ذهن متشرعین این چنین است که هنگامی که بحث عبادت مطرح میشه، اینها به عبادات خاص منتقل میشه خاطرشون، یعنی گمان میکنن معنای عبادت یعنی نماز، روزه، حج، اینها. نه، اینها یه جزئی از اجزای عبادتن، لذا اهل فن به اینها میگن عبادات به معنی الخاص، به معنی الاخص، نه عبادت به معنی الاعم. معنای عام عبادت همه چیز است، زندگی کردن است. معنای عام عبادت اون زندگی جهتدار، مفهوم داره، انگیزه دار. حال ممکنه تلاش اقتصادی باشه، ممکنه تلاش از این نوع عبادی باشه، ممکنه تلاش اجتماعی باشه، تمام اینها عبادت است. انگامی که جهت اون خداست و انسان به سوی حق حرکت میکند و طبق اون تعالیم چهارچوب و به تعبیری اون استانداردهای شریعت و الهی حرکت میکند، تمام اینها میشه عبادت و بدون شک تردیدی نیست. حال ممکنه اینها درونی باشه، برونی باشه، تفکر باشه. تفکر و ساعت انگاه ممکن است از 70,000 سال هم عبادت بهتری باشد، از 70 سال هم عبادت بهتری باشد، به تعابیر مختلفی که داریم. پس بنابراین این عبادت یه معنای عام نیست. بندگی خداوند سبحان عامل قرب آدمی و نزدیکی انسان به خداوند سبحان است. خب این عبادت رو وقتی در بازی نگاه اولی بعد از این کلان نگری خوردش میکنیم، عبادت و عبودیت مبتنی بر دو پایه است. یکی ایمان است و دومی عمل صالح است در قرآن. بندگی متوقم ایستاده بر دو پایه است که میتوان صراحتن این رو از کلام الهی استفاده کرد که ایمان و عمل صالح است. این هم تقسیم بعدی. حالا این ایمان و عمل صالح رو شما بیاید زیر مجموعهاش رو بشناسید. تمام اینها میشه وسیله. از هر کدام از این عوامل انسان میتواند به سوی خداوند سبحان حرکت کند. اجزاء ایمان مقرب انسان به خداست. اجزاء عمل صالح، افراد عمل صالح بدون شک مقرب انسان به خداوند سبحان است و آدمی رو به حضرت دوست نزدیک میکند، میشه و به تقوا الیه الوسیله. حالا من برای تبیین بیشتر سخن و نورانیت کلام بسیار مناسب میبینم که استشهادی کنم برای تفسیر آیه شریف حقا به کلام نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین که در اینجا به زیبایی امام همین بحث رو مطرح می فرمان و این وسیله رو شرح و بستش می دن. مقداری که مربوطه به بحث است من از خطبه 110 نهج البلاغه خدمت عزیزان بازگو می کنم. انه افضل ما توسل به المتوسلو، به زیبایی امام دارن توضیح می دن با فضیلترین چیزی که انسان متوسل می تواند به این وسیله توسل بجوید به خداوند سبحان، یک گوشه هایی از اون رو من علی ابن ابی طالب برای شما بازگو می کنم. ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی الایمان به، اون اعتقاد و باور، اعتقاد و باور عمیق درونی فاصله ها رو بین انسان و خداوند سبحان بر می دارد. حالا در قسمت بعدی آیه یه نکات ظریفی دارد که بگذاری در جای خودش مطرح کنم انشاءالله. ال ایمان به و به رسوله، ایمان به خداوند و به رسول او، این عامل تقرب است برای انسان. خب حالا همونطور که اشاره کردم بعد از ایمان نوبت چی میشه؟ عمل میشه، عمل مقربه. و الجهاد فی سبیله، جهاد در راه خدا، این رو هم در قسمت بعدی الان توضیح خواهم داد. فإنه ذروة الإسلام، قله بلند اسلام جهاد است در راه خداوند. و کلمة الإخلاص فإنها الفطرة، کلمه اخلاص یعنی توحید حق، یعنی لا اله الا الله. ما یک کلمه اگر در وجود داشته باشیم اون کلمه لا اله الا الله است، کلمه توحید است. به این کلمه چون در این هیچ چیز تصور نمی شود جز ذات باری تعالی، لذا کلمه اخلاص گفته می شود. خلوص کامل است در این سخن، خداست و بس. کلمت الاخلاص فإنها الفطره، اون فطرت حقیقی و اون بنمایه وجودی شما آدمیان هم با همین آب اخلاص عجین شده است و خداوند در جانتون قرار داده است. و اقام الصلاة، راه تقرب می‌خواهید به سوی خداوند، وسیله می‌خواهید و اقام الصلاة. خب تعبیر امام هم همون تعبیر قرآنی است، نماز خواندن نیست بلکه اقامه نماز است. و اقام الصلاة فإنها الملة، عجیب تعبیر، این اون ملت است. ملت رو میگیم شریعت، ملت رو میگیم اون مرام دینی. اصلا مثل این که تمام مرام دینی رو امیرالمؤمنین تمام الصلاح مینامد و این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است. فإنها الملة، این دیگه اون مخ ملت است، اون جان ملت و شریعت همین نماز است که اشاره میشود. فإنها الملة و ایتاء الزکاة فإنها فریضة واجبه، از راه های قرب و توسل به سوی خداوند اون اداء حقوق مالی واجب است، من جمله زکات که این فریضه واجب است. و صوم شهر رمضان، خیلی ساده و روان امیرالمومنین لیست میکنن به تعبیر ما، و صوم شهر رمضان، روزه ما، فانه جنت من العقاب، این یه سپری است از عذاب الهی و عقاب الهی. فانه جنت من، و حج البيت و اعتماره، حج خانه خدا و عمره خانه خدا، فإنهما ينفيان الفقر، این دو نفی میکنند، از میان میبرند فقر شما را. حالا ما وقتی این دو ممکنه ذهنمون میشنود ابتداعا به فقر مالی ذهن منتقل میشه، اما عام این کلام باز نمیشه بعضی ها این را فقط به بعد معنوی منتقل کنن، نه، امام اگر میخواستن یکی از این ابعاد رو بگن حتما مقیدش میکردن. ینفیان الفقر هم فقر روحی است، فقر ایمانی است، هم فقر اقتصادی است. اصلا از آثارش این است، این حج و عمره و خانه خدا اصلا این اثر رو دارند، این قناع رو در جان و در زندگی انسان ایجاد میکند. فانهما ینفیان الفقر و یرحزان الذنب، رحز به معنای خورد کردن، سابیدن، از بین بردن. ذنوب رو اینها چه میکنند؟ میسابند، از بین میبرند، محو میکنند. عجیبه واقعا، این گاهی تعبیر به کوره حداد شده، کوره آهنگر شده است، همطور که آب میکند. در احادیث داریم که حج و عمره آب میکنه ناپاکی های وجود انسان رو، و انسان رو تطهیر میکند و خالص میکند وجود انسان. اما نکته اینه که انسان باید این خلوص رو بتواند ادامه دهد و حفظ کند و نگاه دارد. فرمود یرحزان زن و صلت الرحم، از هر دری امیرالمؤمنین میگوید، اجتماعی، اون مالی، اون اقتصادی، اون درونی، برونی، صله رحم، اون اتصال با خویشاوندان و کسان و ارحام. فانها مسرات فی المال، این عاملی است که اتفاقا برخلاف تصور شما که میگویید اگر این چنین کنیم ممکن است از حساب صفر اون کم بشه، نه، امیرالمومنین میفهمد افسوده میشود. این فرق این نگاه و اون نگاه توحیده. امیرالمومنین موحدانه این سخن رو میگوید، ما کاسبکارانه این سخن رو میگیم، لذا فرقش این دو دیدگاه با هم این میشه. امام صله رحم رو موجب تزاید ثروت میداند، ما موجب کاستی ثروت میدانیم. امام با تکیه به قنای لایزال الهی میگوید، ما با تکیه به سرمایه ناچیز شخصی خودمون این حرف رو میزنیم تا ببینیم کدام صادق است و تا کدام محقق است. فانها مسرات فی المال و منسعه فی الاجل، و این صله رحم است که اجل و زمان سررسید عمر شما را پس میزند، یعنی طول عمر به شما میدهد، هم ثروتتون زیاد میکند هم عمر شما رو طولانی میکند. و صدقه و سر، از راه های قرب به خداوند سبحان صدقه سر است، اون انفاقات پنهانی. قرآن بازگو میکند این رو، و صدقه به اصطلاح انفاقات آشکار و عیان هم خوب از شایسته است، اما صدقه و سر فإنها تکفر خطیعه، این کفاره خطای شما آدمیان خواهد بود، میپوشاند صدقه سر، میپوشاند خطای شما رو. فرمود فإنها تکفر الخطیعه و صدقه العلانیه، حالا اون سرش نیست، آشکار باشد، خیلی اوقات ممکنه این ضرورت داشته باشه، واقعا الگوی عملی باشد، عینی باشه، تعلیم باشه، رفتاری باشد که موجب شوق دیگران باشد. فإنها تدفع میتت السوء، میتت از سو، هر دو درست است. و صدقه آشکار مرگ بد رو از انسان دور میکند. اینم زیاد داریم در روایاتمون. میتت از سو، مرگ بد. بالاخره ما هیچ کدامون نمیدانیم و ما تدری نفسون به یرزن تموت. هیچ کدام نمیدانیم کجا چگونه میرسد و مرغ جان رو برون میکشد. مأمور موظف و موکل این کار. و دوست هم نمیداریم عزیزان در بعض از شرایط و حالات جان بدیم. نمیپسندیم بعض از حالات رو. اون میته سو است. مرگ بد است. که حتی گاه بازماندگان از این که بگویند در چه شرایطی جان داده است متوفای اونها اجتناب میکنند. یه چیز دیگه میگن. یه صحنه دیگه میگن، جور دیگه بازگو میکنن مطلب رو و عوض میکنن قضیه رو. و صناع المعروف فإنها تقی مسار الهوان. خیلی جمله جمله زیبایی است. صناع المعروف، صنیع از ماده صنعت میاد، معروف هم که مشخص است. اون کارهای دقیق پردازش شده و طراحی شده معروف، اون کارهایی که هم با دقت و انضباط هم با به اصطلاح بر مسائل معروف جریان پیدا میکند و جاری میشود. فإنها تقی مسار الهوان. اینها موجب میشه که انسان به خاک مذلت نمیافتد. زمین خوردن پست انسان رو نگاه میدارد و کنترل میکند انسان رو از اینکه آدمی دچار این لغزش های این چنینی باشد. خب این قسمت سخن امام تمامه. اما من حیفم میاد اونقدر زیباست جمله بعدی که نگم اون جمله رو و تمام کنم این قسمت رو. فرمود افیزو فی ذکر الله. میخواید نزدیک بشید به خداوند؟ افیزو فی ذکر الله. نمیگوید اذکر الله، یاد کنید خدا را. افیزو از ماده فیضان میاد. فیضان اون جوشش است. وقتی این فواره رو بلند میکنید آب پرتاب میشه، این میشه فیضان الماء. افیزو، اصلا بجهید به تمام وجود. اونم نگفت حرف دیگری رو، فی رو مطرح کرد. فی علامت ظرفیت است. افیزو فی ذکر الله، فرو برید در ذکر الهی. نه اینکه خدا را یاد کنید. در سوره مبارکه بقره خدمت بعض است عزیزان، در تقسیمات ذکر عرض کردم ماه ماه مبارکی است، ماه عظیمی است، مقدمه ماه خداست. تکرار میکنم این سخن را خدمت بزرگواران. اشاره کردم گاه مرحله ذکر اون مرحله است که انسان میگوید، زبان جاری می شود، اما هیچ ارتباطی این ذکر زبانی با دل و قلب نداره. شما در حال استماعید، تسبیح هم دستتونه، دارید مطالبی رو گوش میکنید، ذکرم میگید. تلفن صحبت میکنید، این تسبیح هم دستتونه، دارید ذکرم میگید. و حالات دیگر میبینید، نمیدانم تجمعی است، گرد عمویی است، تسبیح هم دستشونه، دارن میگن اینا، دست رو هم میجنبانن، بر زبان هم چیزی جاری میکنن. این دیگه اون نازل ترین مرتبه ذکر است. این دیگه شاید این رو بالاخره با یه قدری گذشت و بخشش بتوان به عنوان ذکر مطرح کرد. این رو، این یه ذکر است. اما گاه این ذکر زبانی و اون چه بر لب جاری می شود به نوعی ریشه در دل پیدا می کند، دارد ارتزاق می کند از جان انسان. این ذکر، این میشه ذکر زبانی مستمد و ریشه گرفته، امداد گرفته، ریشه یافته از جان و دل و قلب. این خوب است. یعنی همون گونه که میگوید الله اکبر، الله اکبر، اون حالت استراب درونی رو پیدا میکند، اون حالت به اصطلاح شوریدگی درونی در وجود انسان میاد و پشتوانه این ذکر زبانی است و این الله اکبر است. بسیار خوش است این حالت. گاه این زبان بسته میشود، هیچ سخنی شنیده نمیشود از این ذاکر، هیچ، نه در چشم اون، نه در لب اون، نه در صورت اون هم اثری نمیبینید. اما اون چه هست، این قوقاع درونی است، این امواج ذکر در درون جان شنیده میشود که اهل معنا میفهمند، ملائکه الله استماع میکنند و خداوند صاحب ذکر تقبل میکند این ذکر رو. این در درون دارد با ذکر زندگی میکند. این همان است که اهل عرفان از اون تعبیر به گاه مناجات روح میکنند، از این گاه روح مناجات میکند. و این اون چیزی است که شاید از ما برمی آید. و آخرین و مرحله چهارم ذکر رو اون دیگه مقامی است که از آن دیگران است. به دوستان عرض می کردم ذکر یعنی چه؟ تذکر یعنی چه؟ یعنی یادآوری. اون چه در خاطر نیست، التفات و توجه به اون نیست، اون رو میاریم و مرور میکنیم، به ذهن میآوریم. اگر یه انسانی لحظه ای و ثانیه ای وجود او فارق و بدون التفات نسبت به حضرت مذکور نباشد، این نیاز به ذکر ندارد. ذکر چیزی است که انسان به اون التفات نداره. گاه آدمی به جایی میرسد که جز التفات به خداوند در وجود او موضوع دیگری دیده نمی شود و مسئله دیگری نیست. اینجا جایی است که دیگه میشه اتصال ذاکر و ذکر و مذکور. این دیگه اون جایی است که اگر این انسان رو بخوان به وظایف اجتماعی مادی و غیره بخوانن باید ذکرش بدن. اینجا نیاز به ذکر داره. وقتی میخواد از خدای سبحان به وظایف دیگر توجه کنه نیاز به ذکر داره. ولی این دیگه اونچنان است که وجود او مشهور به ذکر است. افیزو فی ذکر الله. این کلام امیرالمومنین با اون قسم اول نمیسازد. با قسم دوم به نوعی سوم و دیگه اوجش آنیست که حق خود صاحب سخن است. افیزو فی ذکر. فانها احسن الذکر. هیچ ذکری احسن نیست مگر ذکر خدا. ورقبو فی ما وعد المتقین. مایل باشید رغبت کنید به اونچه خداوند به متقین وعده داده است. فان وعده اصدق الوعید. اصدق الوعده، وعده خداوند صادق ترین است. وقتدو به هدی نبیکم، به مسیر هدایتی که پیامبرتون براتون مشخص می کند حرکت کنید و اقتدا کنید. فانه افضل الهدی. و استنوا به سنته فانها احدى سنن. و اقتدا کنید به سنت پیامبر که پایدارترین و عالیترین و بهترین راهنماترین سنت برای شماست. خب این تا این قسمت شد. و ابتغوا الیه الوسیله. گوشه ای از وسیله رو امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام بازگو فرمودن که گفته شد و همون اول فرمودن ایمان به خدا، ایمان به خط به رسولان محمد مصطفی. به دنبال این نوعاً یه بحثی رو مفسران اینجا مطرح میکنن که واقعاً خود کلمه اقتضای این بحث رو دارد. این یه بحثی نیست که بخواد تحمیل بشه اینجا با آیه شریفه. یه بحثیست که واقعاً از اون حق و از خود باطن آیه مبارکه برمیخیزد. وابتغوا الیه الوسیله. آیا وسیله منحصر به این هاست؟ نه. اشاره کردم خدمت عزیزان. همان گونه که ما وسائل تشریعی این چنینی داریم، گاه خداوند سبحان یه وسائل دیگری هم برای تقرب و قربت به خودش برای ما انسان‌ها مهیا کرده است و پیش روی ما نهاده است. یه مقدمه کوچک کوتاهی عرض می‌کنم. ببینید، شاید هیچ مسئله‌ای، هیچ تعلیمی مانند حضور، درک، مشاهده، همدمی، اونس و هم نفسی با صاحبان فضائل و اخلاق انسان رو متحول نکند. شما عالی ترین کتاب های اخلاق بخونید دیگه چه داریم؟ مثلا ما فرض بفهمید نمیدونم اون اخلاق کلاسی که مرسوم اونچنانی معراج و ساده بخونید، جامع و سادات بخونید، اخلاق ناصری بخونید، اخلاق محسنی بخونید، اخلاق شبر بخونید، این کتاب های اخلاقی که در گذشته بوده. حالا اون طرف تر بگیم کیمیای سعادت بخونید، احیاء علوم الدین بخونید و اینها رو ملاحظه بکنید و مثلا مطالعه بفرمایید. آیا واقعا اینها اخلاق میشه برای ما؟ ما با خواندن کتاب معراج و ساده متخلق و اخلاق الهی خواهیم شد؟ خب یه سری چیزها اصطلاحات بلد میشیم، یاد میگیریم، فرا میگیریم و سعی میکنیم اینها رو به هر حال به نوعی به کار ببندیم مثلا. اما گاه ممکنه در یه صحنه شما با یه متخلق به اخلاق برخورد کنید، تمام زندگی شما رو زیر رو کنه، تمام نگاه های شما رو دگرگون کند و متحول کند و شخصیت انسان رو آتش بزند. اصلا یه برخورد واقعا به عمر یک نفس با ماچو بنشینند برخیزند. اون حالتی که در مشاهده، در همدمی و همنفسی صاحبان فضائل و مناقب وجود داره، حقا این در خوندن و در شنیدن هرگز برای انسان دست نمیدهد. این مسلمه. خب در صدر تمام این صاحبان فضائل و مناقب بدون شک باید گفت انبیاء الهی و اولیاء خدا هستند، انبیاء و اوصیاء هستند. اون همدمی و تقرب به پیامبر مکرم اسلام است که انسان رو اوج می دهد و به سوی خداوند سبحان نزدیک می کند، حائلها رو بر می دارد. ما به کجا پا بگذاریم؟ ما به چه صورتی نگاه کنیم؟ ما چه لبخندی رو ببینیم؟ ما چه سیمایی رو نظاره کنیم؟ جز سیمای پیامبر که لحظه لحظه به این نگاه ما رو به اون ملکوت نزدیک کند، ما رو به پشت اون نظر و نگاه منعطف کند و این وجه اللهی باشد که عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. اینا وجه الله هند، خداوند در وجه اینا تجلی کرده است. این پیامبر، اولیاء دین، ائمه علیهم الصلاة و السلام، اینها بالاترین و برترین راه‌های رسیدن انسان به اون اخلاق کامل، اعتقاد کامل و اون صلاح و سداد کامل است. به همین خاطر مفسرین در ذیل آیه شریف با همین مقدمه‌ای که اشاره کردم از اون وسائلی که مطرح می‌کنند و ابتغوا الیه الوسیله، توسل به نبی مکرم و اولیاء خدا علیهم صلوات الله هست. اینها رو به عنوان کلمه وسیله از خود آیه شریفه استفاده میکنن. خب این کاملا درست است و محصول تفسیری هم نداره و خب طبعا تأکید بر خود کلمه وسیله گاهی ممکنه اون نکته ای که در ذهن بعضی ها پیش میاد یا در بعض از نوشته ها میبینید یا در بعض از مکتب های فکری تذکر به اون داده میشه، خود این کلمه وسیله دفع میکنه مطلب رو. یعنی شما ملاحظه میکنید در آیه 64 سوره مبارکه نساء وقتی که خداوند سبحان فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، پیامبر، وقتی مردم ظلم میکنن به خودشون، بدی به خود میکنن، خود بدی میکنن، به نزد تو میآیند، استغفار از خداوند میکنن، میخوان تو براشون استغفار کنی، پیامبر برای اینها استغفار میکند، واسطه ای میشود برای نزول رحمت، لوجد الله توابا رحیم، خداوند هم تواب رحیم است و رحمت خودش رو متوجه میکنه. یعنی پیامبر میشه چی؟ و به تقو الیه وسیله، ضمیر وسیله الیه به کجا برمیگردد؟ به خداوند. وسیله یعنی چی؟ یعنی ما یتوسل به الشی، آنچه انسان رو به چیزی میرساند. به کجا میخواهیم برسیم؟ به قرب خدا. از طریق چه؟ استغفار پیامبر، دعا پیامبر، تمنای استغفار رسول خدا ذات باری تعالی، ما را به ذات باری تعالی و خداوند نزدیک میکند و به قرب الهی میرساند. این میشه وسیله. این که دیگه روشنه دیگه کجای این مسئله منافات داره با نمیدانم احیانا کسی بخواهد دم از اون بزند که این وارد مقوله خروج از توحید باشد یا این کجای این قضیه چیست؟ ما به کجا میخواهیم برویم؟ به سوی خداوند. از چه طریقی؟ از طریق خدا راهنمایی میکند به ما، از اون چیزهایی که به عنوان وسیله به سوی خداوند سبحانه. ما به کسی کاری نداریم، ما به مخلوق کار نداریم، اونچه هست خود اوست، آیت خداوند است، پایان خداوند است. ببینید در همین کلمه‌ای که شما میگویید اللهم انی اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه، اللهم انی اتوجه الیک، خدای ما به تو کار داریم، اما تو برای ما راه قرار دادی، از بهترین راهایی که قرار دادی به نبیک نبی الرحمه، یعنی یه باب رحمت برای ما باز کردین. این کیست؟ السلام علی صاحب الوقار و السکینه المدفون به ارض المدینه، این پیامبر توست که رحمت للعالمین است. اللهم انی اتوجه الیک، ما به تو توجه میکنیم، اما به چه وسیله ای؟ این با اصلا با سببیت است، با وسیله است، به نبی که نبی رحمت، به وسیله نبی تو نبی رحمت ما به تو تقرب میجوییم و نزدیک میشیم. و این روشن است عزیزان در باب حال این توسل برای تقرب و در باب توسل به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. ما اگر بحث حاجت خواهی هم مطرح میشود قصه همین است، و ابتغوا الیه الوسیله، یعنی شما وجوهی رو در نزد خداوند میآورید و به اعتبار آبروی این وجوه اللهم انی اتوجه، توجه به سوی خداست، به هم، به ایشان، به این وجوه به این چهره های درخشان الهی، انسان به سوی خداوند سبحان خواسته خودش رو طلب می کند از ذات باری تعالی. پس این هم به عنوان مصداق وسیله در آیه شریف کاملا مشخص است. و این جمله هم اضافه می کنم که این بحث تمام باشد خدمت عزیزان، و این روشنه که الان پیامبر حیات بیشتری دارن یا در زمان زندگی ظاهریشون؟ الان علی ابن ابی طالب حیات بیشتری دارد، بهرمند است بیشتر از حیات، یا در زمان زندگی ظاهری که در بند این تن است؟ حیات برزخی که قابل مقایسه با حیات دنیاوی نیست، اون که بسیار گسترده تر و وسیع تر است. حیات دنیایی ما حیات حدود است، اما حیات برزخی حد نداره، این حدود دنیا رو نداره. باز نسبت به حیات قیامت طبعا حدود خودش رو دارد، اما نسبت به حیات دنیا اون مقایسه ای که در زبان معصوم میبینید مقایسه حیات دنیاوی و حیات جنینی است. ما در زمانی که بالاخره در رحم مادریم، ما چقدر این گوش و چشممون میبیند، اما وقتی میاییم دنیا چه حالتی داریم؟ حالا تازه وقتی پا رو اون طرف گذاشتید در برزخ، حالا چشم شما باز میشود و کشفنا عنک غطاءک، پرده رو برمیدارن و میبینید. پس طبعا سهم حیات برزخی بیشتر از حیات دنیوی است بدون تردید. وقتی خداوند در مورد شهداء فی سبیل الله مطرح میکند، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اینها الان حیان و حیات اونها و روح اونها و زنده بودن روح اونها مسلم ثابت است به آیه های قرآن و تردیدی در این جهت ما نداریم. اینم از باب این که بحث حیات و ممات یه وقته در نظرمون خیلی فرقی نباشد و مثلا گمان نکنیم که این فارقه. فرمود وابتغوا الیه الوسیله، بجوید به سوی خداوند سبحان وسیله را. و جاهدوا فی سبیله، کلمه جاهدوا فی سبیله و جهاد کنید فی سبیله، باز هم اینجا اگر مراد از جهاد یعنی جهاد با اعداء دین فقط صرفا می بود، خداوند یه اشاره یه چیزی رو مطرح می کرد، مشخص می شد این جهاد خاص است، فقط این جهاد است. اما هنگامی که به شکل کلی میاد، هم آن جهاد است و هم بقیه جهاد هاست، یعنی هر نوع تلاش و کوشش در راه خداوند سبحان، هر جد و جهدی در مسیر الهی، چه در درون باشد و چه در برون باشد، به تعبیر ما چه جهاد اکبر باشه چه جهاد اصغر باشه، میشه جاهدوا فی سبیله. ابتداعا تقوا، اون اصول تقوا رو فرا بگیرید، آموزش تقوا ببینید. وابتغوا الیه الوسیله، این تقوا حاصل میشه با تقرب به سوی خداوند سبحان و تزاید پیدا میکند و این دست نمیدهد این تقرب مگر با جاهدو، مگر با جد و جهد وافر، مگر با اون توانایی لازم رو بذل کردن و به صحنه کشیدن و عمل کردن. و جاهدو فی سبیله، اگر این چنین باشد تردیدی نکنید، لعلکم تفلحون، بدانید که انشاءالله شما به فلاح و رستگاری و سعادت خواهید رسید. خب این جملات رو خداوند سبحان بازگو فرمود بعد از اون بحثایی که اشاره کردیم و اون نکات این چنینی، این سه نکته مطرح شد. فرمود ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم لهم عذاب علیم. اما اون کسانی که کفر ورزیدند، اگر تمام زمین از آن اینها باشد، جمیعا تمام سرمایه ها و ثروت های زمین از اینها باشد، و مثله معه، یه زمین، یه کره زمین دیگه هم بیاد کنارش، تمام ذخایر، منابع زیرزمینی، روزمینی، نقدینه ها، تمام بودجه های کشورهای دنیا، تمام این سرمایه ها و تمام سپرده های بانک ها، همه، اگر کافران تمام این سرمایه روی زمین رو داشته باشند، مثل همین هم یکی در کنار این یعنی مضاعف باشد، لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، که بخوان این رو فدیه کنند، این رو به عنوان جزای نقدی بدن، این رو به عنوان ما به عزا بدن، برای اون که از عذاب روز قیامت بدرآیند، ما تقبل منهم، هیچ پذیرفته نمیشود از ایشان. آیه مهمه، از این باب عرض میکنم که بعد از اون بحث تقوا خداوند سبحان این رو مطرح میکند، بعد از بحث وسیله و جهاد فی سبیل الله این بحث مطرح میشه. یعنی ببینید این رو میتوان استفاده کرد از آیه شریفه به نوعی، که بالاخره تکیه بر هر آنچه جز عناوین گذشته و اون چند کلمه پیشین که گفتیم برای هیچ کس راهگشا نمیتواند باشد. نه قدرت و پشتوانه اقتصادی، نه سرمایه مالی، نه اقتدار و توانمندی و سلطه و سیطره، هیچ کدام از اینها نمیتواند عامل نجات انسان باشد. اگر انسان به سوی هلاک، اگر انسان به سوی نیستی و نابودی حرکت کند، هیچ زر و سرمایه‌ای نمیتواند آدمی رو به در آورد و منجی انسان باشه و عامل نجات. خب نوعا انسان ها همین دیدگاه رو در دنیا دارند. یعنی انسان ها با تکیه به سرمایه های خودشون، یا با زور یا با زهر، اینها که بالاخره گره گشایی میخوان از کار خودشون بکنن، مسائلشون رو انجام بدهن، تکیه بر همین ها میکنند. اما اون چه خداوند به عنوان منجی و عامل نجات مطرح میکند اونی بود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. این میتواند برای شما کمک کار باشد، اما به دنبال مسائل بعدی نباشید که هیچ فایده نمیکند برای شما و به هیچ وجه من الوجوه نتیجه برای شما نخواهد داشت، هیچ نتیجه نخواهد داشت. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیه. اونی که میتواند عامل نجات باشد به تعبیر قرآن تقواست، دیگه چیز دیگه ای نمیتواند کسی رو نجات بدهد، ولو تمام سرمایه های زمین باشد، ولو تمام زور زمین باشد. لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم و لهم عذاب علیم، و عذاب علیم در انتظار این هاست. یریدون ان یخرجو من النار، عذابی است که مایلند، اینها اراده میکنند، تصمیم میگیرند که به در آیند از این عذاب، خارج بشند از این عذاب. اما و ما هم به خارجین منها، خروجی نیست از این عذاب، کسی به در نمی آید، این کسان، این جماعت به در نمی آن، و ما هم به خارجین منها و لهم عذاب مقیم، اینها میمانند در این عذاب مقیم. خود کلمه عذاب رو اینجا ملاحظه فرمودی در آیه قبلی علیم، در اینجا مقیم، به صفت مقیم خداوند سبحان میگوید. خود کلمه مقیم از ماده اقامه میاد. در که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. اقامت، اقامه نقطه مقابل سفره، سفری و حضری. اقامت یعنی پایداری، یعنی پابرجایی، یعنی ماندگاری. قصد اقامت کردن یعنی قصد ماندن کردن، پابرجا بودن. عذاب مقیم، عذاب پابرجا، عذابی که تزلزل ندارد، انقطاع نداره، تمام شدنی نیست، ولایزال میاد. فرمود عذاب مقیم. خب در این حال این عذاب مقیم از سوی عذاب علیم است. از جهت کیفیت علیم است، از جهت کمیت مقیم است. کمن و کیفن غیر قابل تحمل و غیر قابل تصور است. عذاب مقیم. خب این هم در حق این جماعت گفته شد و دیگه آیه بعدی وارد این بحث می شود. ذات باری تعالی که و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. خب این از آیات مهمه این سوره مبارکه مائده است. استحضار دارید در سوره مبارکه مائده احکامی گفته می شود که دیگه قطعی ترین و به تعبیر ما آخرین احکام نازله بر پیغمبر مکرم اسلام است. چون سوره مبارکه مائده جزو آخرین سوره هایی است که بر پیامبر میاد، اون احکامی که باید قطعا گفته میشد و زمینه اجتماعی آماده طرح این احکام است، نوعا در سوره مبارکه مائده مشخص میشه. و با توجه به اینکه بحث محارب مطرح شد در آیات پیشین، این تهدیدها و این اعرابها در سطح جامعه و به نوع این ایذاءها و آزارها، حالا بحث دیگه مطرح میشه و سارق و سارقه. خب خود بحث سرقت منافات اون به اصطلاح عنوان سرقت با شرایع الهی مسلمه، یعنی یکی از عمده ترین مطالبی که ادیان الهی متولی اون بودند اون صیانت اقتصادی است، حفظ مالکیت مردم و اون حرمت نهادن به مالکیت شخصی افراد است. سرقت یه مقوله ایست در تقابل با این بحث، یعنی تهدید به به اصطلاح امنیت اقتصادی مردم و جامعه. انبیا تمامشون از اول تا آخر با سرقت به انها اون مبارزه کردن و مقابله کردن و همشون هم جرائمی برای سرقت تعیین کردن و تعریف کردن. منتها در هر عصر و زمانی به نوعی و به گونه این بحث متغیر بوده است، متحول بوده است، شکل‌های خاص خودش رو داشته است تا میرسد به اسلام و در اسلام میبینیم برای سرقت یه باب گسترده‌ای بحث میشه و این جدی‌تر مطرح میشه. اما خب چون بحث حساسی است، یه مقداری همگاه تبلیغاتی هم پیرامون این بحث میشه، خود قطعیت، قطع دست، آیه شریفه، سنگینه آیه، یه بحث‌هایی دارد و زمینه‌هایی میخواد که فکر میکنم اگر وارد این بحث بشیم ناتمام میماند. انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد آیه رو مستقلن خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد و پیرامون خود بحث و شرایط و خصوصیات این آیه از ابعاد مختلفه گفتگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.